رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شبکه اجتماعی نواری لحظه بازداشتی جوانی از سوی افراد ناشناس پهن شده است که مؤلفان ابله و در موسم نوی خدمتی سربازی میدانند. روز 1 اپریل دعوت به صف قواهای مسلح تاجیکستان آغاز شد و تا آخر ماه می دوام میکند. در شبکه اینستاگرام و فیسبوک چند نوار چرخ میزند که به ادعای کاربران در آن لحظه گیرودار جوانان یا ابله و تصویر یافته است. در یک که از این نوارها که سنه ثبتش معلوم نیست، دو نفر با لباس ملکی تلاش دارند جوانی را با ماشین سوار کنند. جوان پافشاری دارد که خدمت کرده است. نوار ظاهرا در نزد فرودگاه بین المللی دوشنبه ثبت شده است و این جوان در دست برخلته سفری دارد. با آغاز موسم بهاری مرکه دعوت جوانان به ارتش، شکایت ها از اجباران به خدمت بردن جوانان بیشتر شده است. کاربران آزادی هم از چندین حالت ابله و نزدیکانشان قصه میکنند. دلرباز صمد و رهبری دفتر آزادی های شهروندی میگوید سال گذشته از چند حالت بازداشت جوانان سنی دعوت در فرودگاه های کشور شکایت دریافت کرده بودند. حالا به گفته او در میزهای شناسنامه‌دهی به برخی جوانان که قصد سفر دارند شناسنامه خارجی نمیدهند. شکایت از ابله و قریب در هر موسم دعوت جوانان به نظر میرسد. مقامات هر بار چنین خبرها را رد میکنند و میگویند جوانان اختیاری به خدمت میروند. دادگاه شهری وحدت ابو علی صدیرف یک ساکن این شهر را با جرم قلابی به 10 سال و 6 ماه روانه زندان کرده است. جمهوریت نشریه حکومت تاجیکستان از قبل خی حبیب الله‌زاده معاون رئیس دادگاه وحدت نوشته است صدیرف به یک نفری گمانبر در جنایت وعده داده است که برایش 2000 سامانی بدهد پرونده‌اش را قطع میکند. از نفر دیگری با وعده آزاد کردن پسرش از محبس 300 هزار سامانی گرفته غیب زده است. دادگاه او را در رسانیدن ضرر مخصوصا وزنین گناهکار دانسته است. نظری پیوندان و ادوکاتی محکوم شده دسترس نیست و معلوم نیست که تا کجا او خود را در مرافعه‌های دادگاهی گناهکار دانسته است. مقامات زود از بازداشت نفرانی که خود را کارمند این یا نهاد دولتی میدانند خبر میدهند. عملی استفاده از مقام، گرفتن رشوه با چنین راه در میان کارمندان مقامات ثبت شده است و ساکنان میگویند برخی آدمان یادی به خاطر دریافت درآمد مفت این را تکرار میکنند. وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان اعلان کرد که سفارت افغانستان در مسکو به اختیار آنها سپرده شده است. در بیانیه روز 9 اپریل طالبان گفتند که در اختیار آنها گذاشته شدن سفارت برای روابط دو کشور و خدمت رسانی به شهروندان افغانستان مهم است. روسیه رسما این اطلاع را تصدیق یا رد کرده است، ولی پیشتر سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفت که به دیپلمات حکومت طالبان اجازه کار داده است. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، ولی با کار آغاز کردن دیپلماتشان را در روسیه این گروه آغاز به رسمیت شناختن میدانند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که کشورش برای مذاکرات صلح با روسیه تلاش دارد، ولی اگر نشود برای جنگ با این کشور نیز آماده است. زلنسکی این حرف را در ملاقات با کارل نیهامر صدر اعظم استریا گفت که روز 9 اپریل به کیف آمده بود. این گفته زلنسکی در حالی است که خبر می رسد روسیه به یک حمله بزرگ نظامی آمادگی دارد. او گفت متاسفانه اگر روسیه صلح را نمی خواهد و راه جنگ را انتخاب کرده است، پس ما به جنگ نیز آماده ایم. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. صدها نفر کشته و زخمی شدند و میلیون ها نفر از ترس جنگ به کشورهای اروپایی فرار کردند. تلاش ها برای قطع جنگ هنوز نتیجه ندادند.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شهرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنه در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستانی یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را 7 سال محکوم به زندان کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شاهده محمدجانوف به حکم دادگاه هیچ واکنشی نکرد و تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت مضمون حکم فهما است. وکیل دفاع محمدجانوف پس از پایان مرافعه گفت از این حکم به زینه بالای دادگاه شکایت میبرند. شهرزاد محمدجانوف پسر شاهده محمدجانوف قرار دادگاه را گاوسود نامید. نخستین مرافعه محمدجانوف صبح 7 اپریل در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه برگزار شد. دادگاه چند ساعت بعد حکمش را در نسبت او اعلان کرد و خبرنگار رادیوی آزادی اجازه دادند که در مرافعه شرکت کند. دادستان در این مرافعه محمد جانور را به آن متهم کرد که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. با گفته دادستان، شاهده محمد جانور در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنا و هم یک نوار اصلاح مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. طبق اطلاع دریافته، شاهده محمد جانور گویا بعد ماه می سال 2021 دو بار در یوتیوب کامنت های ضد حکومتی نوشته است. از جمله یک شرح او در روز پرزیدنت نوشته شده است و در آن او در نسبت رهبریت عالی کشور حرف های تحقیرآمیز گفته است. شاهده محمد جانور در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب می کند و از کردهش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. شاهده محمد جانور افزود که ماه این سال 2021 برادرش را که در یک قسم نظامی کار می کرد از کار برکنار کرد. نزدیکانش به محمد جانور گفتند که برادرش به خاطر خواهرزادش عبدالرحمن نالنو از کار آزاد شده است. او در دادگاه گفت که وقتی به منزل مادرش آمد و احوال برادرش را دید، خود را گناهکار حساب کرد و همچنین افزود در آغاز سال تحصیل 2021 وقتی دید که برادرش در خرید لباس‌های مکتبی برای فرزندانش مشکلی دارد، عصبانی شد و این دو شرح را در یوتیوب نوشت. وکیل دفاع شاهده محمد جانور از دادگاه خواست که با نظرداشت پشیمان بودن زیر حمایه او نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق شود. پسر او شهرزاد محمد جانوف که در شبکه‌های اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنا فعال است، از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد. شهرزاد محمد جانوف روز 7 اپریل بعد از اعلان حکم گفت پیشتر مقامات با او تهدید کردند که او را از اروپا به تاجیکستان آورده زندانی میکنند.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب، کارمندان اوگلومنی روز که جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما را از اروپا به تاجیکستان میبریم و ما ترا گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم را داخل زندان کردند. اکنون در آینده هر یک تاجیکی که اندیشه‌اش و فکرش و عقیده‌اش از عقیده حکومت فرقیه دارد، پس جوش میتواند تا 7 سال داخل زندان باشد. این باز هم یک نشان دهنده پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان است و خصوصا انسان ها نمی توانند عقیده های خود را ابراز کنند و برای ابراز عقیده خود چی در داخل یوتیوب یا چی در داخل فیسبوک پس شهروندان را برده 7 سال زندان میکنند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت شاهده محمد جانور را راه فشار به دیگر اندیشان نامیدند. نزدیکان محمد جانور هم باور دارند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. ولادیمیر جیرینوفسکی اساسگذار و رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه وکیل دومه دولتی در 8 دوره در سن 75 سالگی درگذشت. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه روز 6 اپریل خبر داد. ماه فوریه نیز خبر داده بودند که ولادیمیر جیرینوفسکی با نشانهای سرایت به کووید 19 در بیمارستان بستری شده است و وضع سلامتیش وزنین است. طرفداران او در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپری روسیه بود ضربه به تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران جیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند برای نجات جان ولادیمیر جیرینوفسکی تمام کار را کردند، اما او را نجات دادن نتوانستند. روز 25 مارس ریا نوبستی خبرگزاری دولتی روسیه از نام الکساندر پرنیوشکین عضو شورای فدراسیون روسیه خبر داد که جیرینوفسکی فوتید است. بعدا رسما این خبر رد شد و مقامات گفتند که سیاستمدار را در بیمارخانه معالجه را ادامه میدهد و وضع صحتیش معتدل است. در تاجیکستان او را بیشتر با اظهارات ملت گرایانه میشناسند که نسبت به تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک در روسیه از زبان او صدا می داد.
ولادیمیر ژیرنوفسکی ماه نوامبر سال 2018 با یک هیئت 20 نفری وکیلان دومای دولتی به تاجیکستان سفر کرد و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. در این سفر برعکس گفته‌های قبلیش گفت که پیشنهاد میکند در شناسنامه تاجیکان نوشته شود که از کشوری دوست نزدیکترین روسیه هستند. هرچند او پیوسته ماجران کاری را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط داری شود یا که کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. او پیوسته ماجران کاری تاجیک را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا این کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. برای چنین اظهارات توهین‌آمیزش این سیاستمدار را قرقیزستان و قزاقستان به طور رسمی ممنوع الورود کردند. ژیرنوفسکی 6 بار نامزد به مقام پرزیدنت روسیه شد و در همه انتخابات ها مغلوب می شد. نظرهای او را بیشتر ملت گرایانه و افراطی می دانستند. او حزبش را در سالهای اخیر شوروی ثبت نام کرد و تا دم مرگ رهبری آن را بر دوش داشت. هرچند حزب لیبرال دموکرات را حزب مخالف می دانست، ولی موقعش با کرمل نزدیک بود و سیاست های رئیس جمهور پوتین پشتیبانی می کرد. ژیرنوفسکی سال 1946 در شهر الماتای قزاقستان به دنیا آمده است. مادرش همراه با شوهرش سالهای جنگ جهانی دوم به این شهر آمدند. او در بخش زبان های دانشگاه دولتی مسکو تحصیل کرده، زبان و ادبیات ترکی را آموخته است. همکورسانش به نشریه پروژه نقل کرده بودند که او را سالهای دانشجویی کگبه به همکاری جلب کرده بود. سال 1969 او برای تجربه آموزی به ترکیه رفته است، ولی آنجا برای فروختن نشانه های سری سینگی با عکس لنین بازداشت شده است. این بازداشت با آینده کاری او در ساختارهای دیپلماتی ضربه میزند و بعداً او به آموزش حقوق شناسی مشغول شده است. بر اساس ترجمه حال رسمی اش، او در کمیته رادیو و تلویزیون کمیته دولتی اوید به مسائل اقتصادی بیرونی اسسر، کمیته شوروی حفظ صلح و وزارت عدلی اسسسر کار کرده است. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او میداد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران باید کرد. او یک زمان گفته بود در سالهای جنگ داخلی روس‌ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت را برانگیخت که گفت این بیانیه اساس ندارد و از طرف یک سیاستمدار نژادپرست صدا داده است. او یک دفعه دیگر گفت که فی ماجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، زیرا به قول ژیرنوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. او تا دم مرگ عضو دومای دولتی وکیل پارلمانی روسیه بود. او تا دم مرگ عضو دومای دولتی و وکیل پارلمانی روسیه بود.
Thank you. در این جهنم گلی بهشتی چگونه روید چگونه بوید من بهارم از ابر نیسان چی بهرگی
تشخیص نامه قبل از مرگ یک جوان که بعد از 3 روز توی جسد آویزان او و همسرش را یافتند نشان داده است که در نامه واقعا حسنی خطی جوان است. یک دادستان نوایه وخشی ولایت خطلان به ذکر نامش روز 5 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود آن که تشخیص خط‌شناسی معلوم کرد که آن را جوان نوشته است، ولی تا حال در رابطه با این حادثه تحقیق ادامه داشته پرونده باز نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. شریف‌بیگ زیایف 26 ساله و گلهواس شویوی 17 ساله که برای رسیدن به سن بلوغت چند ماهش مانده بود روز 24 مارت امسال ازدواج کردند. حادثه مرگ آنها شب 27 مارت در محله یکتوتی نویه وخش رخ داده است. سفرخوجا زیایف برادر شریف‌بیگ روز 30 مارت در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که جسدها را از اوغلی کناری حولیشان یافتند. با قول پیوندان عروس و داماد از خانه خوابی آنها نامه یافتند که ظاهرا قبل از مرگ نوشته شده است. همصحبت ما در دادستانی گفت سنجش های اولیه نشان می‌دهد که حادثه به خودکشی مانند است، ولی برای به دست آوردن دلیل های بیشتر سنجش ادامه دارد. محمد کریم شریپوف رئیس محله یکتوتی وخش روز 5 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در پیوند به این حادثه او را همراه چندی از همدیگانش برای پرسش به دادستانی دعوت کردند.
هم بیانات که همه آدم صحت به یگان کسل داشت، یگان شوگردی میکرد یا که یگان کسل داشت که خیلی خیلی کسل های پریپت تبگون گفتم آخه چهی چهیش ندیدیم، هم آوچی به دونه زمین فقط آمیدوت میگشت یکمون کار دیگه میکرد.
از مرگ داماد و عروس 9 روز میگذارد و برای پیوندان آنها نیز سبب رخ دادن حادثه معلوم نیست. میگویند منتظر پاسخ مقاماتند که در این مورد چی جواب میدهند. نزدیکان جوان گفتند شب رخ دادن حادثه در منزلشان برق قطع شده است. بعضی ساکنان محله گفتند آن شب شمال میوزید و در عموم برق در منزل دیگر ساکنان نیز قطع گردیده بود. در پی رخ دادن خودکشی گاهی روانشناسان به حالت بدی روحی و روانی ساکنان تاکید میکنند. وضعیت سلامتی شریف‌بیگ و گلهواس را طبیبان در ولایت خطلان خوب ارزیابی کردند. در بیمارخانه بیماری‌های روحی ولایت خطلان به رادیو آزادی گفتند این دو جوان در قید این اداره بهداشتی نیست. در تاجیکستان خودکشی داماد یا عروس در گذشته نیز بارها رسانه‌ای شده است، ولی در صورت تصدیق شدن خودکشی شریف‌بیگ و گلهواس این موردی کمترین خودکشی یکجایه عروس و داماد در کشور خواهد بود. طبق اطلاعات رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حادثه دست به خودکشی زدن و سوءقصد به آن ثبت شده است. بعضی از این مواردها را به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال عائلوی رب می‌دهند. سال‌های اخیر شکایت‌ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان عائله‌های جوان بیشتر صدا می‌دهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان بر سر یک پارچه زمین بحث داشت و با اتهام میده افباشی بازداشت شده بود، پس از 15 روز از بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان رها گشته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان دو هفته پیش با جرم میده افباشی و سیف الدین پسری او یک هفته پیش با اتهام قلابی بازداشت شده بودند. پسری او هنوز در بازداشت است. او را برای گویا تحقیر کارمند کمیته زمین ناحیه به جوابگری کشیده بودند، ولی همزمان با گمان فروش زمین بازپرسی می شد. سید مومین دورانوف روز 7 اپریل به رادیو آزادی گفت شکایت ها در نسبتش را تفتیش کردند و تصدیق نشدند. من تحت فشار قرار نداشتم و با وکیل مدافع از خودم حمایت کردم. احوالم خوب است، گفت او. و افزود حالا چند سند را باید به دادستانی ناحیه برد و بیگناهی پسرش سیف الدین را ثابت سازد. مقامات آزادی این ساکن بلجوان را تصدیق نکردند و در گذشته نیز اتهام نسبتش را شرح نداده بودند. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه برای 2 هکتار زمین دعوای دادگاهی داشت. بحث دادگاهی آنها به مطبوعات هم کشیده شد و از جمله در رادیو آزادی نیکاس یافت. سید مومین دورانوف می گفت حسن ابراهیم زاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر، حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. از این رو پیوندانش گفتند که مقامات از او برای دعوا نسبت به معاون سابق رئیس ناحیه نقار گرفتند و پرونده او را تشکیل شده دانستند. بلجوان یک ناحیه کوهستان است که بیشتر ساکنانش به کشاورزی و باغداری مشغولند.
کشورهای اروپایی از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال جاری بیش از 330 دیپلمات روسیه را از قلمروهای خود بیرون کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. خبرگزاری ترکی انادولو روز چهارشنبه 6 اپریل خبر داد کشورهای اروپایی اساساً به دلیل آنچه نقض کنونسیای وینا تهدیدهای امنیتی و جاسوسی می‌خوانند اقدام به بیرون کردن دیپلمات های روسیه کردند. بیرون کردن شماره زیاد دیپلمات های روس پس از نشر عکس ها از قتل عامی ساکنان شهر بوچا واقع در اطراف کیف رخ داده است. فرانسه و آلمان روز دوشنبه 75 دیپلمات روس را بعد از آشکار شدن کشتار بوچا بیرون کردند. در عموم 182 دیپلمات روسیه بعد از نشر عکس های کشتار ساکنان بوچا از کشورهای اروپایی اخراج شدند. لیتوا هم سفیر روسیه را اخراج کرد و سفیر خود را در روسیه فرا خواند. کشف صدها جسد در بوچا پس از عقب نشینی روسیه از منطقه های زیر اشغال خود واکنش ها و خشم بین المللی را به میان آورد. مقامات اوکراین گفتند ارتش روسیه ساکنان آسایشته را کشته است. وزارت مدافع روسیه این عیب را رد می کند. در اظهارات وزارت مدافع روسیه آمده است که همه عکس ها و نوار ها اغواگرانه بوده از سوی رژیم کیف و رسانه های غربی ساخته کاری شده اند. در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز روز چهارشنبه 6 اپریل اعلان کرد که برخی از دیپلمات های روسیه در بریوسل عنصر نامطلوب هستند و بیرون خواهند شود. تا کنون ایتالیا 30 دیپلمات روسیه، آلمان 40، فرانسه 35، اسپانیا 25 و لهستان 45 دیپلمات روس را اخراج کرده و کشورهای دانیا، شوئیسیا، بلغارستان، هلند، ایرلندیا، چخیا، بلژیک، سلواکیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و مکدونیای شمالی نیز 10 دیپلمات روس را اخراج کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه 2 روز قبل گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از کشورهای اروپایی به پاسخ نخواهد ماند، اما او شرح نداد که واکنش مسکو چی خواهد بود. کشورهای غربی با علاوه بیرون کردن دیپلمات های روس همچنین تحریم های سخت اقتصادی علیه روسیه جاری کرده با کیف کمک های نظامی پیشنهاد میکنند. از آغاز حمله روسیه با اوکراین در 24 فوریه امسال تا کنون صدها نفر از هر دو جانب کشته شدند. روسیه عملکرد خود در اوکراین را عملیات ویژه نظامی و از بین بردن ملتگراها میخواند، اما کیف آن را تجاوز آشکار با استقلالیت و تمامیت ارضی خود میداند.
از روشنفکران تاجیک شهر سمرقند میگویند در 5 سال اخیر فرهنگ و زبان تاجیکی به اندازه نظررس رشد کرد. این در حالی است که بیشتر از 20 سال وضع تاجیک زبانان در این منطقه با یک وضع بحرانی معنوی و ملی دوچار گردیده بود. اکثر آنها این جریان را به عوض شوی قدرت در جمهوری ازبکستان ربط میدهند.
اگر 3 سال پیش شماره روزنامه سمرقند مثلا 2500 3000 باشد، حاضر روزنامه شماره روزنامه سمرقند عدد روزنامه سمرقند امروز 6000 بود، 6000 زیاد. البته هم افتخار هم مسئولیت و برابر همین البته شکر کردن در کار که مؤسسی روزنامه نسبت روزنامه اعتباری کلان داد.
گفتیم ژورنال ادبی بدیهی فرهنگی با نام دردانه های شهر پایروی شهر صدای شرق تاجیکستان و شرق یلدوزی ازبکستان همه که نامانده دردانه های شهر ژورنال صاف در اینجا حالا که زیادتر همین در شماره نخستین زیادتر از 100 نام هست اینجا شعرها هم هست، کتابه هم هست، مقاله های علمی و تنقیدی و تاریخ و ادبیات هم هست.
4 سال پیش همچون رمز احترام پیکره عبدالرحمن جامی شاعر کلاسیک تاجیک و شاگردش علی شیر نوایی سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبکستان از یک منطقه کناری شهر سمرقند به مرکز شهر سمرقند کوچ داده. هرچند به گفته ساکنان اینجا شمار مکتب های تاجیکی به مراتب کم شده است، ولی در فکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند کافدره زبان و ادبیات تاجیک فعال است که در آن 12 عالمان تاجیک زبان به دانش آموزان درس می دهند. به گفته مسئولین این بارگاه علمی سالانه بیشتر از 50 نفر داوطلبان به این اختصاص داخل می شوند.
در نسبت پیشترها قبول دانشجوی ما یک مراتب سیاست خواهی جاشدگی سطح بشتگی. بغیر از این اگر پیشتر دوران شروع به یک تفاکوتی فیلالوگی تاجیک باشده کرد، دوران استقلاب با 9 تفاکوتی تاجیکی همراه شد، 10 تفاکوتی شد.
در ولایت سمرقند تقریبا 300 هزار نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگویند در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. مقامات محلی با تأسیس سازمان جمعیت تاجیکان را متحد کرده است. ساکنانش میگویند حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشوری تاجیکستان عمر به سر میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری سمرقند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرفا رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرفا رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفا رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
Зарафо Раҳмонӣ, ки баъди озод шудан аз маҳбас мехост ба фаъолияташ дар умури занон идома диҳад, ҳоло аз дарди саратон азият мекашад. ӯ мегӯяд 3 соли қабл ташхис дар бадани ӯ саратонро ошкор кард ва ин ҳама муддат барои табобат талош дорад. Хуш омадед ба барномаи меҳмони озодӣ ва бигӯед, ки ҳоло вазъи саломатиятонро табибон чӣ гуна арзёбӣ мекунанд.
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما بعد با یک طبیب مراجعه کردم گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد خب اونها تشخیص کردن فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضلها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچستنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم هرچند خیلی مشکل بود درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم یعنی خیمیاتراپی با من 8 خیمیا معین کردن بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم خوب دیگه شرایط دست نداد همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم دوم یک سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم شب و روز میسوخت درد میکرد یک دستم قریب که از کار میموند ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد از همین آموز خون سر کرد از سینه بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم دهمی فوریه همین
چند ماه شد علاقه
بله علاقه 3 ماه شد
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید دکتران چی میگن وضع سلامتیتون بهتر شده است
شکر خدا خوب میگن که حالا تبابت ادامه مییابد جراحت ها محکم شدن اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم چون که دو خیمیا گرفتم بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن هرچند خیلی منظوره میکردم چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود من نه بیکار بودم و نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم او رو نتوانستیم تبابت کرده او رو نتوانستیم نجات داده یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی هم از نظر روانی هم از نظر معنوی
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن دوستانم که در برم بودن مثلا دوگانه های قدردانم هستن دوستانم بودن آمدن پهلویم خش و تبرها جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد روزی یکمی جراحی آمد اون کسان پیشتر مرا میشناختن آمد تمام خراجات داروواری مرا با عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلون شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلون هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیل بگم با همون دو معلوماتی عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تا اون زمان من
حالی بیکار هستی. شما از جمله ده ها عضوی حزب حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تا سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کم تر غم می داد. این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربون اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیار تر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یگان چی شما. همش گذشت بله، این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راهی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر باره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یکون چیز.
بعد از شفا یافتن چه نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخواهم که یک سازمانی باشد که
فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خانه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینند به این درگاه که شفای اوبان خدا با شکر طبیبان حاضق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود، ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دو دو همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بزی. فقط بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد، یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله، میخوام همین گونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با پخیست.
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دخترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگویم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف‌و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم خدا من از عالم جدا سرم از عالم کوی غم هستیش مرا بیشکستیش از اول سوی من چرا در بستیش کوی غم هستیش مرا بیشکستیش.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش تجلیل شد. با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد سر سال 2014 ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش برای صلح و رشد تجلیل می شود. ورزش به نفع صلح و رشد محتوای اصلی این چاره‌بینی بین المللی بوده، اهمیت و ضرورت این نوع فعالیت عمومی انسانی را برای همه ما جامعه و دولت تاکید می کند. طرز حیات سالم، فعالیت جسمانی و ذهنی، گروی شکوفایی و نیکو احوالی عمومی ماست. ورزش همچون یکی از واسطه های تعلیم به همکاری، همبستگی، تحمل پذیری، همدیگر فهمی و فراگیری اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی مساعدت می نماید. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام انتالیا گرند سلم 2022 که 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. این پهلوان نامدار تاجیک بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عرب به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی در چهارک فینال از ریچارد سیپچ از مجارستان مغلوب گشت. بعدن تیمور در دوری تسلا بخش اوشنگ کوکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. سپس رحیموف در مبارزه برای مدال برنجی جوزف ترهک را از فرانسه شکست داد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
من چخیلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و هوسایی که بود، من برای اونها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر قوزمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
تاجیکستان را در سبقت مردان در انتالیا گرند اسلم بغیر از تیمور رحیموف 7 پهلوان دیگری تاجیک، مهرزاد صوفیف، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و ابوبکر اکوبیر نمایندگی کردند. از بین آنها کامران شاه استوپیریان نتیجه نسبتاً بهتر نشان داد. او در وزن 90 کیلو مقام 7 را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه انتالیا گرند اسلم بیش از 500 ورزشگر مردان و زنان از 63 کشور اشتراک داشتند. با ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا میان نورسان و جوانان که 5 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک نیز شرکت دارند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین نورسان و جوانان حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشور اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک میکنند. مسابقه میان نورسان 6 اپریل به پایان میرسد. رقابت ها بین جوانان روزهای 7 و 8 اپریل برگزار میشوند. رمزی شمیرف، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: نورسان و جوانانی که در مسابقه مذکور در تاشکند اشتراک میکنند اعضای کلوب های ورزشی میباشند و با دستگیری رهبران این باشگاه ها شرکت میورزند. آقای شمیرف افزود:
در تاجیکستان ما گوشتینگیران بسیار داریم. برای بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جودو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و اینچنین دیگر که یکی از سرپرستان که می باشد که در جودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحب کار با تجربه است و خودشون گوشتینگیر بوده است و می فهمد. چه خیلی که یک مطل است، قدر زر زرگر می دوند.
در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا در تاشکند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان همگی 28 ورزشکار، از آن جمله در سبقت نورسان 9 نفر و در سبقت جوانان 19 نفر داخلند. رقابت ها میان نورسان در 8 وزن بین پسران و در 8 وزن میان دختران صورت می گیرد. در سبقت جوانان باشد پسران از روی 9 وزن و دختران از روی 8 وزن وارد رقابت می شوند. در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه بالا شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 31 مارت در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفته است. در این فهرست برزیلیا به جای اول برآمد، بلژیک به زینه دوم فرآمد، فرانسه قهرمان فعلی جهان مثل پیشین در زینه سوم می باشد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا تیم های ملی اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خرواتی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی‌های این گروه از 8 تا 14 ایون امسال در شهر بیشکک قرغیزستان برپا می‌گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی سوم سنجش را در ترکیه با منتخب المپی کویت با حساب مساوی 1-1 انجام داد. گلی منتخب تاجیکستان را شاهروخ سنگف به ثمر رسانید. از این پیش فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی سنجشی در ترکیه از همسالانشان استاگ با حساب 0-1 مغلوب شده، بازی دوم سنجش را با منتخب اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بودند. به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در انتالیه ترکیه با پایان رسید. آقای ارگاشف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته منتخب المپی کشور در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با تیم های عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ژاپن رقابت خواهد کرد. مبین ارگاشف افزود:
پرانالیزیرویم بو ایگرو ناشیخ ساپرنیکف،
ما بازی های حریفانمون را تحلیل میکنیم. بچه های ما علاقه تجربه بازی با دسته های عربستان سعودی، ژاپن و امارات متحده عرب را دارند. ما هر یک حریف را حرمت می نماییم، ولی از کسی نمی ترسیم و در نزد کسی نمی لرزیم. ما در هر یک بازی برای خالها مبارزه می بریم و کوشش می کنیم به چه قادر بودن خود را نشان دهیم. با کدام هیئت به تاشکند می رویم هنوز تصمیم نگرفتیم. بسیار بچه ها را آزمایش می کنیم.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان 3 ایون با تیم عربستان سعودی، 6 ایون با دسته امارات متحده عرب و 9 ایون با منتخب المپی ژاپن بازی خواهد کرد. دسته استقلال دوشنبه برای شرکت در سبقت گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 شام 3 اپریل وارد عربستان سعودی شد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه استقلال، روز 5 اپریل خبر داد. او افزود:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
به اطلاع رستم حکیموف، باید دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا 20 بازیگر شامل است. تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب در گروه A با تیم های الهلال عربستان سعودی، الریان قطر و شرجه امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شوند. بازی ها در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، بوریده گروه D و دمام گروه E برپا می گردند. اولین بازی استقلال روز 8 اپریل با باشگاه الرایان قطر برگزار می شود. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دوم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. در مورد به پلی آف راه پیدا کردن، استقلال بازی دور 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا را روزهای 3 و 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد. در نخستین دور مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 2 و 3 اپریل برگزار شد، 4 بازی دایر گردید. در بازی های دور اول 14 گل زده شد. حساب بزرگ در بازی میان دسته های فیزکندی واسه و استرفشن شهری استرفشن مشاهده گردید. استرفشنی ها به دروازه واسیگی ها 5 گل بی جواب زدند. گل اولین موسم نو را لیگیانری افریقایی دسته استرفشن از کامیرون مبیک سیاباتچو دیودونی در دقیقه 35 از پینالتی یا جریمه 11 متری به ثمر رسانید. بازی میان دو دسته نوی لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دو دسته ولایت سوخت، اسخاته و خوجند، فوتبال بازان اسخاتا با حساب 1-0 پیروز شدند. در بازی دو دسته ولایت ختلان باشد، فوتبال بازان ختلان باختر با تیم روشن کلوب با حساب 3-1 غالب آمدند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نایل شدند. یکی از عوامل اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابلیت نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نایل گردیدیم.
بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 8 تا 10 اپریل برگزار می شوند. 8 اپریل اسخاتا با فیزکند، 9 اپریل استرفشن با ختلان و 10 اپریل خوجند با روشن ظفرآباد و CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ریگر تداس بازی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم،